أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. این عبارتی رو که ما امروز می‌خونیم یه جایش یه کمی به نظر من این چاپ سنگی ما همچین روشن نیستی که دو موردش، اگر آیون این کتاب چاپ جدید دارن اگر جای کم و زیاد داره بفرمایید، چون یک مقدار این نسخه به نظرم گیر داره. بعد ایشون فرمودن امر یا مولویست یا ارشادی. مولوی ضابطش در مولوی این است که تخلافش موجب کیفر و عقاب و مؤاخذه از عقوبت داره، به قول آیین احکام جزایی برش بار میشه، در ارشادی بار نمیشه. ولی ارشادی اما الی صحه او الی لزوم، صحه او الی لزوم او الیه ما معن. عرض کردیم ارشادی به صحت همین نکته ای که عرض کردیم شک کردیم در عقلی صحیح است یا نه، بگیم اوفو بالعقود میگه صحیحه. لزوم هم اگر عقدی مسلمن صحیحه، نمیدونیم لازمه یا نه، میتونه رجوع کنه یا نه، تمسک به اون بکنیم، بگیم حق رجوع نداره. یعنی وفا به عقد واجبه حتی اگر رجوع کرد، یجب علیه الوفا. و نه این عقد ثابت مذهب اون یجب الوفا مولویه. لا مجال لکونه ارشادی یعنی الی صحه. ایشون یکی یکی حساب کردن لأن الامر به شیئن یعقل ان یکون ارشادی، یعنی باید مثلا یه جور خاصی باشه باتشون، الا مافیه من الفائدت المترتبت منه. اگر میخواد ارشادی باشه برای فائدهی که در او هر سال اصلا نفهم الى الفائدت المترقبه، به منظر به فائدهی که مترقبه از اونه. فائده مرادیشان احتمالا مصلحت و ملاکات باشه که خیلی بعیده، خیلی بعیده. لأن الامر به شیئن یعقلو ان یکون ارشادیان، باید میفرمود انما یکون ارشاد، اینجوری مثلا الا ما فیه من الفائدت المترقبت من. ظاهرا فائده مترقبه موردش ملاکات نباشه، چون اگه باشه کن اصلا از محل کلام خارجه. لا الا ما فی غیره من الفائده، فائده ای که در خودش هست. و ظاهرا مرادشون از فائده مثل جزئیت و شرطیت و مانعیت و اینجور چیزا مرادشون. فقوله علیه السلام اذا اختلف الجنسان فبیعوا کیف شئتم یصح ان یکون ارشادیا الا ما فی انشاء البیع من الفائده. ظاهرا مراد از فائده در اینجا همون تملیک و تملک و نقل و انتقال اینا. فبیعوا یعنی این فائده مترتب میشه، نه ملاکات. فکر نمی کنم مرادشون ملاکات
شخصی و
بله اون چیزی که درش هست، یعنی طبیعی او، یعنی این بی درست نقل و انتقال میشه آثار بله ظاهرا مرادش این باشه. لکن الامر بالوفا لا یصح ان یکون ارشادا، اگر امر به بی خورد یک چیز، اما وفا به عقد این نمیشه ارشاد باشه. الا ما فی البیع من الفائده، البته باید میفرمون فی العقد نه فی البیع، چون وفا به عقد نه به بی. بل الا مافه، یعنی عبارت ما اینجا اگر آن چاپ جدید دارن که درست چاپ کرده، اینجا دو سه یک سه چهار کلمه رفت در حاشیه، همینطور رو نمیدونم. الا ما ارشادن الا ما فی البیع من الفائده، بله الا ما فی الوفا من الفائده،
بله
همینه، الا ما فی الوفا من الفائده. وقت چون وفو آمده یعنی اون وفا، ببینیم چه فایده، نه بی، گفت بی او اون یک مطلب، اما در وفا. و ترتب الوفا علی صحه، و ترتب الوفا علی صحه و امکان الامر بهی دلیلا علی صحه، اینجور چاپ شده چیم؟ بل و ترتب الوفا علی صحه، این تا اینجاش اشکال نداره. اون دوم و امکان الامر، و و امکان الامر بی، این دلیلا منشی مثلا حال گرفته مثلا، و امکان و ترتب الوفا علی صحه و امکان الامر به،
امکان
امکان معنا داره که نمیدونم. به هر حال عرض کردم مراد ایشان واضحه، هم میگم نسخه یا چاپ بد شده، چون معروف آیه مرحوم آیه اصفهانی با قلم واحد می نوشتن دیگه، دفعه دوم نگاه نمیدونم تو یک قلمه بودن ایشون، مطلب بری که می نوشتن چاک نمیست و پاک نمیست نداشت، این طور در شرح حالشون نمیشت.
اگه برمیگشت دیگه چقدر چی میبینید؟
بیشتر میشد، خوب شد که بر نگشتنه. به هر حال این ترتب الوفا مبتداست، حالا اینا اینجور چیزا مثلا کذا، الا انهو به دلالت الفعلیه لا دلالت الکلامیه، این حالا خلاصش اینه. یعنی به عبارت اخرى شما اگر میگید از این که وفا به اون هست، پس این معناش این است که صحیحه، میگه این امکان داره که از وفا ما صحت در بیاریم و امکان امر بهی دلیلن علصحه، این توضیحه، یا بکان الامر بهی دلیلن علصحه، چون اوفوس دیگه امر به وفا دلیل بر صحت باشه، احتمالا اینجور برست ما که نفهم گلت چی شاب فرمدنیش. مراد ایشان واضحه، دقیقه اینه، میخواد بگم خیلی مراد مثلا مشکل و مغلقه، مراد ایشان واضحه، خلاصه حرف ایشان اینه شما از امر به وفا صحت ممکنه در بیاره، اما این به دلالت لفظی نیست، این به دلالت سیاقیست، فعلیه با قول ایشان، چون تعبیر به فعل کرد، یک نوع دلالت سیاقی است، نه اینکه لفظه، به خلاف فبی او کیف شیطان، اون دلالت لفظی، این خلاصه حرف ایشان اینه. یعنی اگر شما بخواهید بگید وفا واجب شد، امر کرد به وفا، پس این معناش این است که این صحیحه، این میگه ایشون معقوله، لکن این معناش این است به فعله، حالا ایشون تعبیر به فعل کرده، ما اصطلاحا تعبیر به سیاق میکنیم، یک نوع دلالت سیاقی است، نه دلالت کلامی، دلالت لفظی نیست، این اشکال ایشان. و ترتب الوفا علی الصحه و امکان الامر بهی و کان الامر بهی دلیلا علی الصحه، مثلا و کان الامر، مثلا اینجوری، حالا من نمیفهم عبارت ما، چون این اخلاق داریم وقتی تصرف نکنیم تو عبارت میگیم واضح نیست، آخه آقای میان خودشون یک کاریش میکنن بعد درستش میکنن، من اهل درست کردن نیستم، اینکه چاپ شده حالا خط ایشان بوده یا نبوده، میگیم فعلا برای ما واضح نیست، لکن مراد ایشان واضحه، ایشون میگه از وفا شما صحت میخواید در بیارین، از امر درسته، لکن این دلالت سیاقی است نه دلالت لفظی. جواب ایشان هم طبیعتا واضحه، اصولا اگر بنا بشه که یه استعمال لغوی باشه و اراده قانون ازش بشه، قاعدتا باید این دلالت ها سیاقی باشه، این روشن شد، این اشکال نیست که این دلالت سیاقیه، این امر طبیعیه که دلالت سیاقی باشه. میدونم نکته فنی رو دقت فرمودید، چرا؟ چون شما یک معنای لغوی داریم به کار میبریم، ازش یک اصطلاح قانونی میخواییم، خب قطعا باید به سیاق برگردیم دیگه، طبیعتا اینطوره. اگر شما وفا یعنی کامل کنید، خیلی خب از کامل کنی یعنی صحیحه، این باید برگ، یعنی صحیح چیه؟ معنای قانونی است. اگر معنای قانونی شد، عادتاً چیزی که لفظ مثلا وجبه، وجبه معنای ثبت یا سقطه، از وجبه بخواین شما معنای قانونی در بیارین، باید به دلالت سیاقی برگردین، به عرف، به جو عمومی. کتب علیکم الصیام، شما از کتب علیکم میخواین وجوب در بیارین، باید بگین به دلالت سیاقی دیگه، بگین در اون زمان در عرب رسم بود که اگر چیزی نوشته میشد یه الزام، لذا اون شعب ابو طالب داره که نوشتن بین خودشون که رسول الله را هیچ کار نکنیم، این در اون زمان یک متعارفی بود، نوشتن یعنی الزام، این میشه دلالت فعلی، در لفظی که نمیشه که،
سیاق اون سیاقی که تو قرآن میاد فرق داره،
همونه فرق میکنه که به تعبیرشون فعلی، با لفظ نیست، دقت کردی؟ با لفظ نیست،
چون معنی لفظ وقتی عرف روشن میکنه دیگه از عرف
ببینید عرف چی میگه، شما میگه شما عقد رو وافی و تام قرار بدید، عرف از این مقدار میفهمه، پس صحیحه، پس لازمه این اصطلاح قانونی است، اصلا اصطلاحات قانون شما باید با یک جو اجتماعی درست بکنید،
خاص
عرف خاص، احسنت، عادتا اگر شما این لفظی رو که در عرف عام، چون عرض کردم یک مشکل اساسی در مکه اصولا عرف قانونی رایج نبوده. حالا فرض کنید در یونان، یونان باستان عرف قانونی رایج بوده، در ایران که حالا شامل همون عراق فعلی میشه عرف قانونی رایج بوده، عرف قانونی رایج بوده. در مدینه، در مدینه عرف قانونی دینی رایج بوده چون یهودی بودن و امور رو تدوین کردن. خصوصا در عرف یهود اضافه بر آیات تورات در اون زمان کاملا کتاب مشنا یا میشنا به لفظ فارسی جا افتاده بود. چون عرض کردم کتاب میشنا در سال 217 میلادی کامل شد، 6 تا کتابه در سال 217 میلادی کامل شد و پیغمبر اکرم 600 خورده، یعنی 400 سال و کتاب میشنا کاملا متن قانونی است، متن قانونی دینی، نه این قانونی که الان ما داریم. کتاب میشنا اگه مطالعه بکنید کاملا مثل این توضیح المسائل ماست، البته توضیح المسائل مثل فرض کنید مثلا شرایع، نه این توضیح المسائل امروز. کتاب میشنا یه متن قانونی دینیه. تازه خود کتاب میشنا چرا اصلا میشنا تکرار دیگه، مسنا میشنا المسنا، چون المسنای تورات احکام تورات رو جمع جور کرد، مثل که ما میگیم کتاب شرایع روایات رو جمع جور کرده به صورت فتوا در آورده، این اصلا متن قرار داده. در آیات مکی این حالات نیست، در آیات وقت در اینجا این آیه در آیات مدنیه. عرض کردم سابقا بعد من توضیحش عرض میکنم، این بحث نزول آیات رو دقت نفرمودن. این آیه مبارکه اولین آیه سوره مائده هست. سوره مائده بنابر معروف در اواخر حجت الاسلام نازل شد و مقدارش هم تو راه، مقدارش هم میگن به مدینه که رسیدن نازل شد و ما هم داریم اونا هم دارن. اهل و حلاله حجت الاسلام یعنی آخر سال ده، حجت الاسلام گفت حجت الودا، مراد من واضحه، لفظ من قاصره، مراد من واضحه. اون وقت اول آیین بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، این اولین آیه سوره مائده است. دقت کنید ولذا ان شاء الله عرض خواهیم کرد که ظاهرا این آیه مبارکه ناظر به یک تأسیس قاعده باشه، یعنی محیطش و جوش و خصوصیاتش و برخوردی که کردند و که بعد از مائده احکام نازل نشد، آیات هست اما احکام نازل نشد. علی حال ایشون میگه الا انه به دلالت الفعلیه لا به دلالت الکلامیه. مضافا به این که ما اصولا عرض کردیم اصلا مفهومی که در باب وجوب هست یک نوع معنای فعلی است، یعنی یک نوع فعله، یعنی یک حالتی است ما بین آمر و مأمور و مأمور به. اشرب الماء مثلا، اجلس فی الغرفه مثلا، این یه حالت اونجوری است، تمامش به دلالت کلامی نیست. مضافاً عرض کردیم اصولا دلالت لفظیه دلیل نداریم، دلالت لفظیه همون چیزی است که الان در کتب لغت یا قاموس ها یا فرهنگ ها آمده. اصولا لغت خیلی اوسه از اون معنا، اوسه نه لغت، اوسه از اون معنایی است که در کتب لغت آمده، ولذا این قابلیت هست که لفظ شکل‌های مختلف و معانی مختلف به خودش بگیره. ان الکلمه به اصطلاح در واقع داره لا تهمل على 70 معنا، یا ان الآیه اولها فی شیء و آخرها فی شیء، یا ان الکلمه لا تنصرف الى 70 وجه. لذا یک مشکلی اصولا در دلالت وضعی هست. حالا اگر حالی شد در یک مناسبت دیگه توضیح بدیم، اینجا الان به همین مقدار اکتفا میکنیم. ولذا ذکر نافی محلهی مرحوم خدای اصفهانی ان الامر به شیء لنبعاسه عن المصلحه، این که من اونجا گفتم فاعله مرادیشان ملاکاته، این عبارت مشعر به ملاکاته این عبارت، اما بعید اینجا مراد، چون بنا به اینه که امر رو که ما میبینیم دنبال ملاکات حساب نمی کنیم. درست امر ملاک داره اما ما این روش حساب نمی کنیم. یعنی به عبارت اخرى به بحث ملاکات یه بحث خاص خودشه، یه مقدارش هم کلامی هستن ربطی به اصول نداره. ان الامر به شیء لنبعاسه عن المصلحه، چون دارای یک مصلحت و ملاکیه، و این کان ید الله علیها دلالت بر مصلحت میکنه، الا انه من باب دلالت المعلول علل اله. اصلا بحث معلول و علت و بی این معنایی که ایشون میگن نمیخواد باشه. لا به نحو سوق الانشاء لعدائهی، بله، ما فیه المصلحه لعراعت ما فیه من المصلحه فی قبال سوقهی لجعل دائی. البته این قبال رو ما نفهمیدیم. ایشون میخواد بگه که اگر امر کرد گفت اشرب الماء، این درسته، حتما مصلحتی بوده بهش گفته اشرب الماء، لکن اشرب الماء به این دائی نیامده که بگه در این شرب ما مصلحته. اشرب الماء به این دائی آمده که در او جعل دائی بکنه. عرض کردیم اسمش بودشن قرض ادنا و اقصا. قرض ادنا در باب عوامر جعل دائی است، ایجاد انگیزه به فارسی، و قرض اقصا تحقق عمل در خارج. اگر گفت مثلا برو تسبیح به قرکنان مثلا دست من هست، این ایجاد دائی، ایجاد انگیزه رو میگن قرض ادنا، آوردن تسبیح میگن قرض اقصا. اصطلاحشون دیگه. ایشون مرحوم آیه، خوب دقت کنید، مرحوم مراد آیه طباطبایی اصفهانی اینه، امر به لفظش دلالت بر قرض ادنا میکنه، اما به لفظش دلالت بر مصلحت نمیکنه. خواهد اینو بگه ایشون، دلالتش بر مصلحت به خاطر فعله، یعنی من تا مصلحتی نباشه امر نمیکنم.
سیاق
دقت کردی؟ ما اسمش دلالت سیاقی. اگر گفت آب بیار، عادتا خود این فعل دلالت میکنه که مصلحتی درش هست. ما اینو سابقا توضیح دادیم، اصولا یکی دلالت لفظه، یکی یک جهاتی که خود لفظ از عنوان دیگر باز دلالت هایی داره. این منشأ این مقدار اشکالات هم اینه. مثلا میگه کسی اگه گفت ای کاش من 10,000 تومان پول تو جیبم بود، ببینید این ای کاش بود رو اصطلاحا تمنی رو جزء انشاء میدونن، و انشاء رو هم موصوف به صدق و کذب نمیدونن، خبر موصوف به صدق و کذب، انشاء رو که به صدق، لکن معذالک بعضی وقتا میگه این آقا دروغ میگه. این دروغش نه به خاطر این کلامه ای کاش 10,000 تومان در جیبم بود، ما میدونیم تو جیبش 100,000 تومان هست. این وقتی تمنی میکنه، تمنیش دروغه، فعل دروغه. دقت کردی؟ اینه که ایشون میخواد بفهمن دلالت فعل، دلالت لفظ، این دوتا رو با هم دیگه خلط نکنید. اینه که میگن انشاء دلالت انشاء محتمل و صدق و کذب نیست، یعنی به عنوان دلالت لفظی صدق و کذب نمیپذیره، اما به عنوان دلالت فعلی قبول میکنه. مثلا میپرسه شما میدونین زید ساعت چند مثلا به خونه آمد؟ این استفهامه، استفهام به قول آقای جزء انشاء است که داره بر صدق و کذب میکنه، لکن معذرم آقا بی خود دروغ میگه، داره سوال میکنه، چون خودش میدونه که آمده. مراد مرحوم آقای اصفهانی این اصطلاح ملتفش، گاهی اوقات دلالت مال فعله، اونجا صدق و کذب توش میاد، تو لفظش صدق و کذب نمیاد. این فرق بین این دوتا روشن شد؟ التزام نیست. ببینید اینا مثلا اذا جا اکل منافقون قال نشده اندکه در رسول الله، ما شهادت میدیم والله یعلم والله یعلم ان المنافقین لکاذبون، خب گفتن نشده، این که دروغ نیست صدقه. ببینید دروغش کجاست؟ وقتی میگن نشهد و ما شهادت میدیم، این خودش یک دلالت دیگه هم داره غیر از کلمه، و اون این که من دارم ما فی القلبم بیان میکنم. نشهد یعنی اونی که در قلب من هست دارم شاهدش میکنم، اونی که در قلب من خفیه دارم ابرازش میکنم. خداوند میگه منافق دروغ میگه، تو قلبش این نیست، این نکتهش دروغه. این که انک لرسول الله درسته که سرکز سر کلمه نشهده، چون نشهد یک دلالت، با قول ایشون دلالت فعلی، به قول ما دلالت سیاقی، اما تو اینجا فعلی نیست. خود کلمه شهادت در لغت عرب چون شهود یعنی حضور، ظهور، خوب دقت بکن، وقتی میگه نشهد و انک لرسول الله یعنی من شهادت میدم، شهادت میدم چی؟ یعنی مافل قلب برم ابراز میکنم. خدا میفهمه دروغ میگه، این مافل قلبش ابراز نمیکنه، تو قلبش قبول نداره پیش رسول الله. کلام درسته و لایعلمو تو واقعا رسول الله هستی، اما اینا هم دروغ میگن. اصل کلام صدقه، اینی که به جاهز نسبت دادن اعتقاد میاد، این بحث سر اعتقاد نیست، نشته کذب در اینجا به خاطر استعمال کلمه نشهدو است. یعنی خدا میگه اینا دارن دروغ میگن، نه کلامشون دروغه، انک در رسول الله حقه، لیکن نشهدوش دروغه،
آیاتشون از فعلشون دروغه.
ها این که میگه من ما فی القلب رو دارم بیان میکنم، این که میگه آیا زید آمد یا نه، به تر این مراد مرحوم آیه اصفهانی اینه، میگه اینجاها رو اینا میگن دلالت فعله نه دلالت کلام. خود کلام لا یحتمل الصدق بلکه، چون انشاء دیگه، بابا ای کاش در جیب من 100 تومن بود، خب انشاء کرد این معنا رو. ما میگیم آقا دروغ میگه، چرا؟ چون من میدونم تو جیبش 100,000 تومن هست. این چی میگه 10,000 تومن؟ این دروغ داره میگه. این دروغ گفتن مال لفظ نیست، دروغ گفتن مال فعله. شبیه این مطلب رو ایشون در اینجا در عوامر آوردن. در عوامر اگه گفت اشرب الماء، یعنی در شرب ما مصلحت هست. دو، من میخوام ایجاد انگیزه کنم. مرحوم آقای اصفهانی میخواد بگه ایجاد انگیزه مدلول لفظی است، مصلحت هست مدلول فعلی. چون امر نمی کنه تا مصلحت نمیشه، نه ها از فعل نه مد... خب دقت کنم، ایشون میخواد بگه از تصدی شما به امر احراز میکنی، نه از لفظش، نه از آب بخور. از آب بخور که احراز میکنیم، جعل دا... مثلا کتاب بخر، نان بخر، نان بخر، ایجاد انگیزه برای خرید، این رو میگه از لفظ میفهمیم. اما که نان خریدن مصلحت داره از فعل میفهمیم، فعل یعنی تصدی او به امر. ما اسم چوشیم دلالت سیاقی، برای که خودم راحت بکنیم، هر چی لفظی نبود اسم چوشیم سیاقی. این که دلالت میکنه بر وجود من، نم عبارتیشون روشن، مرادیشون واضحه. حالا اگه واضحه کمی پس و پیش داره، ولذا ذکر نافی محلی انل امر به شیئن لنبعاسی عن المصلحه، این امر و انکانی دل علیها بر مصلحت دلالت میکنه، لکن نه دلالت لفظی، دلالت فعل، تصدی. همینی که من به امر میکنم حتما نکته رو در نظر گرفتم، الا انهو من باب دلالت المعلول علی العله، معلول یعنی امر، علت یعنی مصلحتی که این امر رو آورد، یا استحبابی یا وجوبی. لا به نحو سوق الانشاء لاراعت ما فیه من المصلحه، سوق انشاء برای بیان مصلحت نیست، فی قبال سوقی لجعل دایی. پس انشاء برای جعل دایی است، این لفظیه. انشاء دلالت میکنه بر مصلحت، این فعلیه. این خلاصه نظر روشن. همین که شما تصدی کردین یعنی مصلحت توش هست.
این دومی یعنی فعل غیر مستقیم میشه،
مثل همون استفهام. ببینید شما میگین استفهامش دروغه، یه دفعه میگین کلامش باطله. کلامش دروغه نمیتونی بگین، چون انشاء به اصطلاح دروغ و کذب نداره، صدق و کذب نداره. اما این که میاد استفهام، این که میاد تمنی، این تمنی او دروغه، لیته دروغ نیست. این که میاد، چون تمنی عادتا شخص فاقد تمنی میکنه، تمنی در اصطلاح شخص فاقد یک چیزی رو که فاقده میخواد، این میگن تمنی. شما میگید آقا این دروغ میگه، این چون واجده، این اصلا فاقد نیست، این واجده. اگر واجد بود پس این تمنیش دروغه، مراد این فعلش دروغه نه کلامش. روشن شد؟
اعتقاد حاکمیتش
نمیاد. اما میگه چون من حالا به جای فعل کلمه فعل مجموعه سیاق گرفتیم، حالا از فعل شد دقیق تر بود، فعل کلامش هم درست داره فعل بود. و مما ذکرنا تبین عدم الارشاد الی صحت و لزوم معن لما مر، چون به صحت که نمیشه پس با اونی کم نمیشه، و لعدم الجامع، عدم الجامع نمیشه گفت، عدم الجامع هم میشه صحت فرض کرد، یعنی عقدی رو که تو انجام دادی ملتزم بشو، یک این میشه صحیح، این التزامت هم دائمی باشه، این میشه لازم. یعنی میگه شما ملتزم بشین دائما، ملتزم شدن میشه صحیح، دائما هم میشه لزوم. این که ایشون تصویر عدم جامع فرمودن نمیشه بعیده. و عمل ارشاد الی لزوم الوضعی،
الان چجوری
جامع میگرسه؟ دائم نه، دائما ملتزم باش. اگه گفت دائما ملتزم باش،
دو چیزه، این دو چیزه که کنار همه، جامع نیست که
نه اوفو یعنی شما مستمرن بون عقدتون بمونه. اگر گفت بمونین اصل موندن هم ثابت میشه، دوامش هم درست میشه.
دو چیز کنار هم جامعه.
نه ببین اگه گفت اوفو عقدی که بستین، عقد که بسته شد، نمیخواد بگه عقد درست بکن، عقد که تمام شد، اون عقد شما دائما ملتزم باش. این دائما ملتزم باش هم صحت هم فساد هم لزومش. به نظر من مشکل نداره که این
لفظ و معنا
نه مشکل نداره. و عمل ارشاد و الی لزوم الوضعی، اما ارشاد به لزوم فهو فی حد ذاتی معقولون، ایشون معقولیتش میگه دائما ملتزم، یعنی دائم. لکنه خلاف و ظاهر الامر و نهی، لکن امر و نهی ظهورش در مولوی سن در ارشادی، الا انه ربما یدعا ظهور ثانوی، ادعا شده که در باب اوامر و نواهی یک ظهور ثانوی دارن در باب معاملات فل ارشاد. یعنی یک ادعایی شده که در باب معاملات اصولا اوامر و نواهی ناظر به مولویت نیستند. مثلا اگه با شرکت‌های فرض کنیم زبان ما آمریکایی معامله نکنید، اصلا این معناش ناظر به این نیست که اگر مثلا معامله نکنید عقوبت داره، معامله نکنید باطله. اصلا امر در این جور جا، نهی در این جور جا، یا میتوانید معامله بکنید. اینجا معناش وجوب نیست، معناش لزوم معامله، صحت معاملات و لزوم معاملات. الا انه ربما یدعا از ظهور ثانوی و لهما للامر و نهی باب المعاملات فل ارشاد، کما یدعا ظهور الامر بالاجزاء و شرائط فل تکلیفیات فل ارشاد الی الجزئیت و شرطیه، مثل لا صلات الا به فاتحه الکتاب، این در اجزا، و لا صلات الا به طهور در شرائط. معروف این طور شده، این یدعا الان شده، این در قبل نبوده. البته در اینجا چون لا صلات آمده، مثلا لا تصل الا الی القبله، یا مثلا لا تقرأ فی الرکوع و سجود به فاتحه الکتاب، مثلا لا تقرأ فی الرکوع و سجود، نهی از قرائت شده. اینا ارشاد است به جزئیت شرطیت، اگر لا باشه نهی باشه ارشاد است به مانعیت یا قاطعیت، بنابراین که قاطعیت هم داشته باشه. کما یدعا ظهور الامر بالاجزاء و شرائط فی تکلیفیات فل ارشاد الی الجزئیت و شرطیه، بقیش هم خودتون اضافه کنین، و نهی فیها بالارشاد الی المانعیه و القاطعیه. مثلا این امر گفت، چون هر دو رو بحث کنه امر و نهی بس. و یمکن ان یقال، بعد ایشون خودش باز رفت و برگشت داره، ان المسلمه من ذلک فیما اذا تعلق الامر او النهی به نفس المعامله. ایشون میخواد بگه بیایم فرق بگذاریم، لا تبع ما لیس اندک بی او کیف شئتم با اوفو بالعقود. اینجا یک عقدی فرض میکنه، یک وفا، این وفا اگر آمد این میشه جنبه مولویت بگیره. خلاصش این، اگر گفت لا تبع ما لیس اندک، این لا تبع نمیشه مولویت بگیره، جنبه ارشاد به حکم وضعی است که مثلا لازم یا نه. اما اگر گفت یجب الوفا، ببینید اینجا اون چی که بهش امر تعلق گرفته عنوان وفاست، این وفا میشه امر مولوی بهش تعلق بگیره. این خلاصه ایشان. حالا من بخونم عبارتش. و یا ممکن ان یقال ان المسلم من ذلک، مراد ایشان من ذلک جایی که ادعا بکنیم که اوامر و نواهی در معاملات به معنای زجر و بأس نیست، بأس و زجر نیست، بلکه به معنای صحت و یا مثلا لزوم. فی ما اذا تعلق الامر او النهی به نفس المعامله، اگر به خود معامله بخوره، که قولهم علیه السلام کی بی او ولا تبی او، لا فی مثل الامر بالوفا، که در مقابل این در یک جای قرآن اینجا نیامده، در این آیه نیامده، نهی از نقض ولا تنقضوا. اگر امر به وفا خورد و نهی از نقض خورد، این عنوان خودش یک عنوانی است که مولویت قبول میکنه. یعنی ممکنه بشه که تو وفا بکن یا وفا نقض نکن، این خودش عنوانی است که مولویت قبول میکنه. فإن مناسبة الحكم الموضوع فيه يقتضي مولویت الامر و نهی، دقیق فرموندید، فرق میکنه که نهی به خود معامله بخوره یا با عنوان دیگری. این عنوان فرق میکنه. بله، حالا البته ایشون خوب بود که اوفل کیل مثال میزن، حتی در وفا هم فرق میکنه. اگر اوفل کیل بود یه جوره، اوفو بالعقود بود جور دیگه. ایشون این مثال نزده، از این راه وارد نشد.
غیر از مولویت نتیجه دیگه هم داره، اثر دیگه یا
نه؟ مولویت وقت بالملازمه اگر ثابت بشه الزام لزوم یا صحت. فان الآیات الواردات فی باب الوفا و نقض و نکث و توصیف المؤمنین بالوفاء بالعهد، بالوفاء بالعهد نیدم الان، اوف به عهد لعله، اما وفاء به نذر هست، یوفون به نذر و یخافون کانه،
یوفون به عهد الله،
اوف به عهد الله،
یوفون به
عهد، جزء آیات نیده بوده. وفاء به عهد، بله، اوف به عهدی تو ذهنم بود، یوفون به عهد الله تو ذهنم، قبل و بعدش بخون اگه این آیه هست، یوفون به عهد الله،
الذين
يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، ولا ينقضون، که نقض در مقابلش آمد. بله، فید فل بله، و توصیف و المؤمنین بالوفاء بالعهد والميثاق و توصیف غیرهم بانه لا عهد لهم لا یمین لهم، ایمان هست در قرآن، کلها شاهدتون علی ان مساقها، مساقت مساقها، مساق و تکلیف، لل ارشاد، این مساق مساق تکلیف، سوقش برای تکلیف نه برای ارشاد. فل ازهرو بعد از این بحث ها ایشون فرمون کون الازهرو کون الامر بالوفا و نهی عن نقض مولویان. اصلا اوفو بالعقود یک معنای مولوی داره، اون که اگر شما عقدی بستین بهش عمل نکردین میبرنتون دادگاه مثلا، شلاق هم میزنن مثلا، مثل یوفون به عهد الله. اینجا مراد همون امر مولوی است. بله، مولویان و هینه ازن یشکلو استفادت اللزوم، عرض کردیم به صیغه معلوم بخونی، یشکلو استفادت العلوم، البته بهتر تشکل باشه، اللزوم الوضعی منه، بل یدل الامر و نهی المولویان علا خلافی. این مطلب رو هم عرض کردم در میان اهل سنت داریم که اونا چون نهی مولوی گرفتن، اگر نهی مولوی به عبادت به معامل خود، نه اینکه دلالت بر فساد نمی کنه فقط، اصلا دلالت بر صحت میکنه. اگر گفت لا تبع ما لیس عندک، خب یه احتمال این که فاسد باشه، یه احتمال این که دلالت بر صحت و فساد نکنه، احتمال سوم مثلا دلالت بر صحت میکنه. این حرفیست که به اون ابو حنیفه نسبت داده شده، اصلا دلالت بر صحت میکنه. چرا؟ چون این معناش این است که میخواد شما رو از این ماده محروم بکنه، پس این ماده محقق میشه که شما محرومتون بکنه، اگه محقق نشه که معنا داره که محروم بکنه. و بله، چرا؟ بله، الامر و نهی المولویان یدلان علی خلافهی، نمیدونم حالا ایشون ملتزم بودن یا همینجور فقط بحث علمی میفرمن، للزوم تعلق ما بالمقدور فی رعاء الامتصال. ایشون از باب مقدور گرفتون، از باب صحت، یعنی معلوم میشه بی محقق میشه تا بگه لاتبه، اگر بی محقق نمیشه خب لاتبه من نداره که، پس این دلالت بر صحت میکنه. للزوم تعلق ما بالمقدور فی وعاء الامتصال فیدلان على ان العقد قابل للحل. خلاصه فقط ما مکلفیم به وفاء به عقد و الا میتونه عقد رو، یعنی عقد این صلاحیت رو داره که برگرده، اما تکلیف داره که بر نگرده. تکلیف
نه،
حتی اما اگر آمد خلاف تکلیف کرد، مثل اینکه نماز نخون، اونجا مثلا میتونه این کار رو انجام بده. پس بنابراین اصلا از خود آیه، مثل شبیه اون بحثی که اونا شخص مطرح کرده، از خود آیه مبارکه معلوم میشه حل معقوله، مقدوره، حل عقد ول کردن عقد مقدوره، لکن تکلیف داره که این کار نکنه، تکلیف داره که وفا بکنه. اینم مطلبی که ایشون فرمونه الا ان العقد قابل للحل، چون دیگه بناست در آخر یک جا صحبت کنیم که یکی یکی کوچیکاشو صحبت نمیکن. عرض کنم که لا یقال ان نهی و یوجب سلب قدرتی شرعا، وقتی نهی آمد یه اصطلاحی دارن، اگر نهی آمد میفهمیم که این غیر مقدور از شرعا در مقابل غیر مقدور عقلی، در نهی غیر مقدور از شرعا ان الفسخ، بله یوجب، بله سلب قدرتی شرعا ان الفسخ، اگر مقدور نبود پس اگر بخواد فسخ بکنه این حل در اختیار او نیست، که گفت که مقدور میشه برش حل، این حل و فسخ در اختیارمون نیست. بله و معهو با سلب قدرت و معهو لا ینفذ منه انشاء الفسخ حیث لا سلطنت له علیه، مراد از سلطنت قدرت، لا قدرت له علی الفسخ، چرا؟ چون شرعا مقدور نیست. و ولا ينفذ ما عدم التصرف شيئا من التصرفات التسببيه دیگه، بله بلا عدم ملک التصرف شيئا من التصرفات التسببيه المعامليه عقدا و حلا، نمیتونه دیگه حل بکنه، نمیتونه عقد دیگری بنده، هیچ کدوم از اینا ازش نیست. لعنا نقول از سلطنت و تکلیفیه حیث و انها متقومت و به ترخیص تکلیفی، چون سلطنت تکلیفی معیارش معناش بیو یعنی ترخیص شده، فلا محاله تنتفی به زدها به هوا تحریم المولوی، اگه اون سلطنتی که به اصطلاح تکلیفیست این از بین میره، این سلطنت با تحریم المولوی، با تحریم مولوی از بین. و اما سلطنت الوضعیه المتقومه به استجماع جمعی اشارات نفوذ تصرف المعاملی فلا یعقل انتفاعها به تحریم المولوی، اون با تحریم مولوی از بین نمیره، سلطنت تکلیفی با تحریم از بین میره. ما اینجا دنبال سلطنت وضعی هستیم نه تکلیفی، و سلطنت وضعی با تحریم تکلیفی از بین نمیره. بله فلا یعقل انتفاع به تحریم مولوی فما ینتفع، هر چی که منتفی میشه فما ینتفع مثلا به تحریم المولوی لا ینافی النفوذ، با صحت منافات نداره. و ما ینافی عدم النفوذ، اونی که منافی با اونی که منافی است لا ینتفی به تحریم المولوی، و مفروضا بقا او علی جمیع شرائط النفوذ بعد النهی کما کان قبله، قبل النهی و بعد النهی، بل قد عرفت استحالت خلافی و الا لکان نهیان عن غیر المقدور فی موطن الامتصاد. عرض کنم شبیه اون کلامی که اونا گفته اگر این اصلا واقع نمیشه نهی معنا نداره، ایشون میگه اگر قابل نقض نباشه تحریم معنا نداره، تکلیف ملایطاق میشه. پس اون چی که در اینجا هست امر مولوی و نهی مولوی است، این دوتا سلطنت تکلیفی رو بر میدارن اما سلطنت وضعی رو بر نمیدارن. از کردم شبیه همون حرفی که اون شخص کن. بعد ایشون یک کلامی رو از مرحوم شیخ در بحث خیارات میاره و اون کلام رو هم یک مناقشه میکنه که بعد ما انشاءالله مناقشه نهایی رو عرض میکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.